من این خواسته های این جنبش رو چند تاشو در بحث قبلی گفتم. البته حالا که داریم بحثی میکنیم سال روز مشروطیت هم هست. ارز کنم به شما از اون جنبش مشروطه این امر رو خاطر نشان هموطنان بکنم که گفتم تاریخ میگوید و به درست از نور اون تاریخ های ساختگی نیست که مشروطه از ایران برخواست در محله امیرخیز تبریز بر نخواست و دوباره از اونجا سراسر ایران رو فرا گرفت. به لحاظی که کسانی به رهبری ستارخان و باقرخان ایستادن بر حق، دوباره سراسر ایران جنبش شد برای پیروز گردندن انقلاب مشروطیت و منجر شد به پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روس. اون جنبش هم جنبش مشروطیت همینطور که جنبش سیونتیر خاصه اول این هست که این جنبش ها خودجوش بودن و به طور خودجوش سازمان میافتن. در جنبش سیونتیر این خاصه روشنتر مشاهده میشود. یک جهتش این است که ما اون وقت خودمون مثلا حاضر و ناظر بودیم و میدیدیم، در انقلاب مشروطه نبودیم و نسبت به اون اطلاع از راه تاریخ داریم.
حالا منظور جنابعالی چیه که خودجوش بودن؟
خودجوش یعنی که مثلا تکیه حرکت به خود مردم بود، تصمیم به حرکت رو خود مردم گرفتن در سیونتیر و حرکت رو هم خود مردم انجام دادن. این خاصه به اصطلاح خودجوش. خاصه های دیگه این نکاتی که عرض کردم رو برای شما روشن‌تر میکنه. خاصه دومش که خود ناشی می شود از خاصه اول و توضیح می دهد خاصه اول رو، این است که در این دوره جنبش ها تضادها در سطح رهبران نیست که از میان برمی خیزد، در سطح مردم است که از میان برمی خیزد. در جنبش سیونتیر عموم مردم شرکت کردن. حالا چشی از دیگری هم نپرسید که آقا تو تودهی هستی یا تو مصدقی هستی یا هیچ کدوم اینا نیستی، مسلمانی، ارمنی هستی، آسوری هستی، یهودی هستی، این هم نپرسیدن. یک همدیگر یافتن انجام میگیره و برداشته شدن مرزهایی که در جنبش های سازمان یافته چنین نیست. میدونی که روز بعد از سیونتیر تهران رو مردم اداره میکردن، حتی راهنمای رانندگی رو. یک عمل خشونت آمیز هم رخ نداد. هیچ مرزی دیگه بین مردم در این دو روز باقی نموند. این کاش میتوانست جامعه این حالت رو ادامه بده. حالا نه، متاسفانه بعد فای قطعت دلیان میاد و دوباره مرش ها برمیجزند و اون حالت زیبا از بیان میرود. خود این که از جامعه این مرزها برداشته شد و مردم هم دیگر رو پیدا کردن در یک آشتی همه با همه حرکت انجام گرفت، طبیعتا محلی هم برای رهبران باقی نمان که اینها بتوانند با استفاده از اون اختلافات خودشون رو ابراز کنند. حالا دشمن به این میگوید که این به شراکت توده‌ای مصدقی انجام گرفت، اما واقعیت این است که در سطح رهبری بین این رهبران مصدقی و توده‌ای بنابر خصومت بود، بنابر همکاری نبود، هیچ ارتباطی هم برقرار نشد. برای اینکه تا امروز کسی گزارش نکرده که مثلا جلسه شده باشه، در اون جلسه توافق شده باشه یا دو طرف بنابر اون توافق بنابر قرار گذاشته باشن بر این جنبش. اگر اینجور میشد میشد سازمان یافته، ما میدونیم که چنین نبود. این خواسته سومش دقیق تر میکنه اون خواسته خودجوشی اول رو، و اون اینه که این جنبش مردم بر اصل مقاومت بر پایه استقلال و آزادی بود و چون چنین بود قطعا پیروز میشد بشد. چرا؟ به لحاظ اینکه شما اگر با یک قدرتی در بیفتید از این موضوع که بخواهید اون قدرت رو براندازید خود جایی رو بگیرید، یا به لحاظ این که از این قدرت باز بسازانید، این پیروزی نداره. جمهور مردمان در شرکت نمی کنن، ولی کنان سوگی در این دعوای قدرت ندارن. چرا پیروزی نداره؟ برای اینکه اون قدرتی که حاکمه یا میتونه شما رو خود خمیر میکنه، چون مردم هم که در جنبش شرکت نمی کنن کار برای او آسان است، اینجا نمیتوانه یکی از دو کاره، یا جاشو میده به شما یا با شما مصالحه میکنه. اما اگر شما بر اصل استقلال آزادی ایستادید، بر حق ایستادید، اون قدرت میدونه که به شما اصلا کارگر نیست و بر این اصول جنبش همگانی ممکن است، چون استقلال به کار همه میاد، به سود همه مردم است، آزادی هم حق همه مردم است، هم حق افراد و فردی اونهاست، هم حق جمعی اونهاست. اگر نجز این بود قطعا اون جنبش شکست میخورد، چنان که بسیاری جنبش ها بوده در اون قصر نبودند و شکست خوردند. از جنبه اینها جنبش 15 خرداد اون جنبشی بود، خیزش عمومی بود، خودجوش هم بود تا حدودی، اما به اصطلاح اون اصلی که بر اون این جنبش انجام می گرفت همگانی نبود. اسلام مقدم است بر، یعنی اسلام ایست که تو اون اسلام آزادی نیست، اسلام چه مقدمه دیگه، آزادی نیست، استقلال نیست، رشد نیست، ترقی نیست، عدالت نیست، چیزی میان توهیست، مبهمه، این جنبش نمیتونه دوام بیاره. پس اینکه یکی جنبش همگانی پیروز میشه یکی نمیشود، این در خاصه اون جنبشه که باید دید که اون خاصه ها وجود دارد، استقامت در پایه استقلال آزادی و حق است یا نیست. خیلی جنبش ها تو دنیا می شود، این که کسانی مرامی دارن، کسایی میگن مرامی دیگه دارن، بی جنگ مرامی میکنن با هم. به قول چیز بود که میگفتن قرن بیستون قرن جنگ ایدئولوژی ها بوده. اما اون توش پیروزی نیست. هر طرف پیروز بشه، هر قدرت پیروز شده. هر کنم به شما خواسته چهارم این است که اون جنبش سیتی به این دلیل خودش بود که در ماهیت خود و در هدف خود شفاف بود. یعنی خود جنبش معلوم بود که چیست، از ایرانیست و از ایران جوشیده است و هدفش هم مشخصه، یک کودتایی انجام گرفته در یک جلسه غیر قانونی، هوای قرار و سلطنهی اجرای دادن، اونایی که تون جلسه شرکت داشتن که اکثریت هم نبوده، آقای شاهی به استناد اون رأی تمایل این آقایی کرده به خود وزیر در خلاف قانون اساسی با تصدی وزارت دفاع ملی هم از سوی نخست وزیر که مصدق بوده خودداری کرده، از پذیرفتن این تصدی از سوی مصدق. پس از دید مردم مثلا شفاف بوده. اون آقا هم که اون اعلامیه کذایی رو صادر کرد قوام سلطنه کشتیبان و سیاستی دیگر آمد و بدون شفقت مجازات میکنم و چه همش تهدید و توپ و تشت. یک قرور یک ملتی، شعور یک ملتی، حال آینده یک ملتی، اینها به یه حرکتی همش به بازی گرفته شده و اون جامعه رو نمیخواد، نمیپذیره، برمیخیزه. این شفافیت از خواسته های اساسی هر جنبش موفقی است. هر گونه ابهامی در هدف، در رهبری، در حال آغاز، در آینده سبب می شود که این جنبش اگر هم شروع بشه به نتیجه نرسه. حالا میگن که در این دوره رژیم در شهرهای مختلف جنبش های عمومی انجام گرفت، از همین خودجوش باید به شکست انجامید. در خود برای اینکه اونا این شفافیت از جمله خواسته هایی که باید میداشتن این شفافیت بود و نداشتن. خواسته پنجام این بود که اون نصب قرار سلطنه به نخست وزیری و استعفای مصدق به لحاظ اینکه شاه با تصدی او بر وزارت دفاع موافقت نکرده بود یک نوع تبعیض بود به سود قدرت خارجی که انگلستان بود که در واقع گلبرخستان اصلی بود و بنابر اسناد موجود آقای دوام سلطنه نامه هم به سفارت انگلستان نوشته بود در همون وقت و به اصطلاح وعده داده بود که کار رو به وفق مراد اون امپراتوری کارنت رو حل و فصل کند. از یه طرف جامعه بوده که بعد از استبداد دوران سیاه استبداد رضاخانی یک دوران آزادی نسبی پیدا کرده بود، یک جنبشی انجام داده برای چی؟ برای اینکه استقلال پیدا کنه، آزادی پیدا کنه، دولتی پیدا کنه که از خود او باشه. حالا آمدن یک درباری و یک آدم هایی که خود اینها رفتن به سراغ قدرت خارجی میخوان همه این چیزها رو ازش پس میگیرن. یه تبعیض غیر قابل تحملیش.
الان شد واقعا اون موقع این احساس تبعیض به سود انگلیس تو این واقعه حس میشه در طرف مردم؟
نمیشد که جنبش نمیکردن، قطعا حس میشد، بلکه اثرش بیشتر از همه بود. اگر اون قوام السلطنه رو، قوام السلطنه چه بود؟ جزء فراماسون، جزء لژ بیداری. این لژها سرسپرده چی بودن؟ امپراتوری انگلیس. که مردم قوام السلطنه که یه روز دو روز نبود که میشناختن که یا اون بود میشناختن دیگه. یک دربار پهلوی هم مردم میشناختن، من نمیدونستن که کودتای روزاخانه چجوری انجام گرفته. بعد من واقعا نمیدونستم دعوا سر وزارت دفاع ملی نیست، میدونستن چرا مصدق میخواست وزارت دفاع تصدی کنه؟ برای اینکه مانع از این بشود که شاه ارتش رو بر ضد نهضت ملی به کار ببره. همه اینا رو میدونسته. از شعارهایی که میدادن معلوم که میدانستن. از تقابلی که کردن با دربار پهلوی معلوم بود که میدانستن. خب خواسته ششمه این جنبش سیاتیر این سراسری بودنشه. جنبش های خودش وقتی میره روی حقوق که همگانیست و آزادی که همگانیست، که استقلال همگانیست، امکان میده به جمهور مردم در سرتاسر کشور به حرکت بیان. وقتی همه شهرها به حرکت در آمدن، امکانات رژیم برای سرکوب تمامی کشور که وجود نداره که، پس جا میزنه، عقب میشینه. در انقلاب 57 هم همینطور بود. خواسته هفتم اندیشه راهنمای انقلاب اون حرکت جنبش سیاسی و رهبری هم هر دو از مردم بودن، هم تغییرش معین بود. یعنی مردم میدونستن که اگر این حرکت رو بکنم میخوام که قوام السلطنه نباشد، مصدق باشد. حالا اگر یه دی جنبشی باشد که ندونن مردم که چی میرود چی میآید، اون جنبش اگر هم به انجام برسد به شکست میانجامه. این از کنهایی که میگوین جنبش انقلاب ایران مردم میدانستن چه میخواهند ولی نمیدانستن که چه میخواهند، سخن نادرستی است. مردم میخواستن، چون که در هفته پیش هم گفتیم که سنجش افکار نشون میداد که 80% از جهت مردم سالاری شد 91%، 9.1 از 10. از مردم میدونن، در انقلاب هم میدونستن. قرار بود آقای خمینی برود قوم به اونهایی که معتمد مردم هم کشور رو اداره کنن، اونا هم مردم میشناخته. حالا بعد از انقلاب در ساختن دولت، تجدید ستون پایه های قدرت، این گروه ها چه کردن؟ گناه خودشون رو میدارن به پای انقلاب میدونستن. میگن مردم نمیدونستن چی میخوان. نه آقا، مردم میدونستن چی میخوان. شما اون چیزی را که مردم میخواستن شما نمیخواستید، قدرت میخواستید. مردم از صحنه کردید بیرون، دسته های مسلح به جامعه هم افتادید و کردید اون چیزی کردید.
آیا چه این ایراد اون خودجوش بودن جنبش نیست؟
زرب میگه، خانم هم میگه که تو خود جنبش خودجوش یه زربایی داره. عرض کنم که بگیم که ایراد وارد به این جنبش ها گناه یا بگیم تقصیر اونهایی که در رهبری قرار میگیرن رو کم میکنیم، حالی که تقصیر عمده بان اونهاست. اونها پا می توانستم به این حرکت مردم وفا کنم، به هدفهایی که خود پذیرفته بودن وفا کنم. متاسفانه اگر هم سازمانی نیاب می شد هم همین عیب رو می داشت. من در روسیه سازمانی نبود، اگر به استالینیست نه انجامید. و این بستگی داره به اینکه اونها که در رهبری شرکت میکنن اینها چقدر وفا میکنن به اون اصولی که جنبش به خاطرش انجام گرفته.
حالا اجازه بدید این خاصای جنبش سیاسی رو تموم کنیم، برای اینکه هفته آینده هم که مقاله میشه حدودا با 28 مرداد بیشتر در این زمینه سوال آخر بنده باشه صحبت کنیم. این اجازه فرمایید این خواسته ها رو تموم کنیم.
خواسته هشتم این است که در اون جنبش سیاسی هدف جنبش قطعا قدرت نبود. این که هدف مجازی هم نبود که مثلا یه آرمان دوردستی بنا کجا آبادی جامعه آرمانی، نه، یه امر مشخصی به تدبیری که عرض کردم شفافی، این هدف جنبش بود. میخواست که یک وضعیتی رو نپذیره، اون حکومت ملی بر کار بمانه و کار اجرای طرز قانون ملی کردن نفت رو اجرا بده و به اتمام برسونه. و این هم از خواسته های مهم جنبش هاست. یه جنبش هایی باشه که هدف معین و مشخص نداشته باشه. یا شما آرمان هایی بهش پیشنهاد کنید که دوردسته، برای مردم قابل ملموس نیست. یک سازمان، یک گروه سیاسی میتونه در همچه جنبشی رو شرکت کنه، اما نه مردم، همه مردم. یعنی که حتی در اون جنبش هایی هم که مثل چین، ویتنام، کوبا، الجزایر، اینها اون به مثل آرمان شهرشون رو دنبال می کردن و توسط یک سازمان هم انجام می گرفت، برای اینکه بتونن مردم رو در شرکت بدهن، هدف های دقیق و ملموس از دید مردم رو اندام می کردن. مثلا استقلال، مثلا پایان دادن به سلطه امریکا در کوبا، دیکتاتوری در کوبا، همطور در سلطه فرانسه در ویتنام و سلطه فرانسه در الجزایر. عرض کنم به شما با اون جنبش مردم به یک حاکمیتی رسیدند و مصدق نمایندگی پیدا کرد از روز سیاسی به طور دقیق شد نماینده حاکمیت ملی. این بود دلیل پیروزیش. دولت خارجی شده رو در واقع مردم ایران با جنبش خودشون میخواستن ملی کنن، یعنی از خود بکنن، و در اون روز این جنبش پیروز شد، درست به خاطری که همچه هدف مشخصی رو تغییر میکرد. پس بنابراین از اینجا ما میدونیم که خواسته نهم این است که در پیش از جنبش، در روز جنبش، مردم ایران میدونستن تکلیف رهبری بعد از جنبش چیست. اینکه میگم فرض داره به اون قبلی ها که گفتن تکلیف رهبری اینا معلوم بود. این از لحاظ ترکیب کسانی که در رهبری نهضت ملی ایران بودن، این جنبش به اونها اگر عقل می داشتن، اونهایی که نفهمیدن معنای این جنبش رو، وفا می کردن به مصدق، در اون خطرت می میدن. برای اینکه این جنبش گفت که رهبری که میخواد که اصالت داشته باشه، اصالت هم مذهبش این آدم میدید، قبول نمیکرد که دیگری جانشین او بشود برای همون کار. حالا بعضی ها میگن که اگر رومان سلطنه منده بود و چی رو که نشده بود تاریخ اگر مگر هم تازه شده بود، شده بود قضیه نفت رو به طور واقعی بینانه حل میکرد. آقا این جنبش رو مردم انجام دادن برای اینکه قبول نمی کردن هیچ کدوم از همکاران و مصدق بندان رهبری جنبش جایی رو بگیره. این که من میگویم بدون این دلیله که تا امروز هم اونایی که همکار رو بودن از اون زمان تا انقلاب ایران، از انقلاب ایران به بعد هرگز نتونستن جایی رو بگیرن. درست میگم؟
بله.
پس این جامعه ایرانی به امروز تجدید معین کرد. خب حالا نخواستم بعضی ها نخواستم این واقعیت رو بفهمن، اگر فهمیده بودن و وفا کرده بودن و انشقاق و اختلاف به وجود نیاورده بودن، این جنبش ملی کردن نفت به طور قطع پیروز میشد. شکست جنبش مردم و 28 مرداد دلیلش در این نیست که در سیه تیغ جنبش مردم نیست، دلیلش در این فهمیدن و نفهمیدن معنای این جنبش است از سوی کسانی که بیشتر از همه میباید که میفهمیدن معنای جنبش رو. باید جامعه یه اصالت سنجایی داره دیگه. حالا تو جنبش مقاومت فرانسه جامعه فرانسوی دو گروه مشخص کرد به عنوان به اصطلاح رهبر مقاومت. خیلی دیگه هم مدعی شدن و جامعه نپذیرفت اونها رو. بعضی هاشون فهمیدن همکار شدن با دو گروه، بعضی هاشون نه نفهمیدن نفله شدن. این بسیار مهم و اساسی است. همچی نیست که هر کس خیال کنه که بله حالا اون نشد من. نه، هر چیزی حساب داره کتاب داره.
از نظر من
نه، ممکن شما بگی جامعه در یک نواقعی اشتباه میکنه، ممکنه هیچ ملتی مسئول از خطا و اشتباه نیست، اما جنبش های عجیب نو وقتی میسر میشوند و موفق میشوند که تکلیف رهبری رو در حال و آینده مشخص میکنند، خط رهبری رو هم مشخص میکنند. فرض کنم که خواسته دهم این جنبش و اینکه جنبش های ایرانی خودش بودن اغلب در طول تاریخش، این دلیل اساسیش اینه رژیم ها استبدادی بودن، از یک سازماندهی دولت سازماندهی مهار خشونت آمیز جامعه بود. گروه های سیاسی که در بیرون دولت چک می گرفتن اونها هم همینطور مهار کننده بودند و چه میگن تضییق نقش تنگ کننده مجال گذاشتن برای جامعه. مثلا شما تصور رو بکنید که روز 30 تیر، روز 25 مرداد، روز 25 تا 28 مرداد، حالا این رهبری حزب توده از 26 مرداد یک دفعه می‌بینیم قایب مفقود الاثر شد، در مثل که اصلا وجود نداره. خب این سازمانی که طبق اون رهبری باید عمل بکنه این در تنگه آسمه میتونه عمل کنه. به این دلیلی که این گونه سازمان ها در نواقع اساسی در صحنه حضور ندارن ملاحظ نوع و کم و کیف سازماندهی شونه. جنبش های خودش میزنن اون سازماندهی رو قضیه متلاشی میکنن، رها میکنن خود رو از این سازمانده یا هم از قوه مهار کننده دولت، هم از قوه مهار کننده سازمان ها و رهبری ها. حالا دیدم به این که مثلا بر مصدق خورده گرفتن که این آقای قوام السلطنه رابط وزیرش قانونی بوده و ایشون باید میپذیرفته که این آقا نخست وزیر قانونی است. گفتم به اینجا آدم ها همه یه مقدار گاهی نور و عزت بیشتر میکنن. باید مرده شدن که مصدق خود باید مرده میفته تو کوچه خیابه و مردم رو آرام میکرد که مردم آسوده بخوابید، به شاه و ملکه دعا کنید، آقای قوام السلطنه به نخست وزیری رسید است، مسئله نفت رو برای شما حل خواهد کرد. یعنی به جای گواهی سرکوب شاه و قوام، مصدق باید میرفت و مردم رو آرام میکرده. آقا ما خیلی زیادی توقع از مصدق به هر هم این نفهمیدن معنای جنبش هایی از این نوعه. این جنبش اسکن روی داد برای اینکه میخواست این خود جامعه به تنگ در تنگ ها بود، میخواست از این تنگ ها بیرون و بگه من هستم، مسئولیتم میپذیرم و نیستم. اگر میمان در مهار اونها، اون وقت به جای جنبش مردم چی عمل میکرد؟ وقت آمد این رهبری ها، رهبری های این سازمان ها و گروه ها با هم معامله کنن و مذاکره کنن و یه وقت میدیدی که به صلاح اصل و فر همه چی رفت
چانه
چیز دیگه شد،
چانه زنی بکنه.
نخواست مردم خاصه از خاصه های مهم جنبش خواهی خودجوش این است که مردم حرکت بکنن برای رها شدن از این مهار، هر گونه مهاری، و خودشون میشوند رهبری کننده خودشون و بالاخره خاصه 11 هم این است که اونی که استعفا کرد او هم در 3 تیر بر حق ایستاد، هم در 28 مرداد، هم بعد از 28 مرداد. حالا دیگه این فکر افتادن که این اسطوره مصدق رو بشکنن. خواهی این اسطوره چیه؟ چجوری اسطوره این شده آخه؟ این در قدرت یه قدرت یک اسطوره رو قاعدتا قدرت ها می سازن. این رو رژیم خمینی اسطوره کرده که چند روز نسوزانی رو به قول شما اسطوره میشکنه. رژیم شاه اسطوره کرده بود. میشین از خودتون یه حقای عجیب قریب در میارید و خیال هم میکنه که خیلی چیزای نو کش کردید، حالا باید اسطوره مصدق بشکنید. مصدق اسطوره نیست که شما بشکنید، حالا مصدق استقلال است، آزادیش. شما منطق سوری به کار میبرید، نمیخواهید این واقعیت رو به این مبارک خود و خوانندگان و شنوندگان خود بیاورید. میگه مصدق اسطوره بود، تازه نمیدونم اسطوره چیست، چجوری ساخته میشه، چه نقشی داره. خوشبختانه که مصدق یک لحظه اسطوره نشد، نمیتونستم بشه چون به کار نمیاد. اسطوره مصدق به کار چی میاد؟ به کار قدرت چه نمیاد؟ به لحاظ زندگی و رفتاری که داشته؟ به کار مردم هم نمیاد، به لحاظی که مردم به عنوان نظر استقلال و آزادی نگاه میکنن. داستان نمیدونن، واقعیت میدونن. شما هم با همین واقعیت حرف دارید، پس بهتره که حرف خودتون رو به واقعیت بزنید به جای این صورتسازی های بی‌مزاجی میکنید. بله اون روزش که استعفای خود رو به شاه داد بر بنابر مصلحت عمل نکرد، بنابر حقیقت عمل کرد. گفت این حق ملت است که حاکمیت داشته باشه، حق ایران است که استقلال داشته باشه، به من نماینده این مردمم در خدمت استقلال و آزادی. باید این وزارت دفاع در اداره حکومت باشد. ارتش، ارتش شاهنشاهی نباید باشد، چون که امروز هم ارتش ولایت فقیه نباید باشد. ارتش باید ارتش ملی باشه تا وقتی سرباز ایرانی، افسر ایرانی راه می رود، این قدم که بر می داره به عنوان این که در خدمت یک ملت و استقلال اون ملت هست، قدم غرور باشد، نه قدم سرشکستگی از باب این که وسیله کار یک رژیم سرکوبگر است. خب حالا که اون بر حق ایستاده، مصلحت فسحت هم بیرون از حق را هم مقصدت دانسته کنار گذاشته، برای دیگران دیگه مجال مصلحت اندیشی باقی نگذاشته. این است که تمام اونهایی که در رهبری نهضت ملی ایران بودن تا اون زمان ناگزیر شدن بر این خط خود رو تطبیق بدن و احدی از اونها ندوانست بره روی خط مصلحت. و جانان چون قضیه شفاف بود و روشن بود و نظره حق و حقیقت بود و اون چیزهای هم مال خود مردم بود، پس اینها برخواستند و در عصر سیومتی پیروز شدند. پس دلائل خواسته دوازدهم اون که دلائل موفقیت در خود مردم و جنبش مردم بود، نه در بیرون اونها. حالا میشونم میگم قوام سلطنت چی بود و نمیدونم شم میخواست اونو نمیخواست که از این میترسید و نمیدونم چی شد و چی نشد و نمیدونم دلیل این موفقیت در ضعف اونا نبود، در قوت جنبش بود، به دلیل اینکه رهبری در مردم بود، هدف در مردم بود، تصدی جنبش با مردم بود. پس همه دلایل در خود جنبش بود. هر وقت در یک جنبشی دلایل موفقیت در اون جنبش نباشه، اون جنبش قطعا شکست می‌خوره. و بالاخره خواسته 13 این است که استقرار رهبری مصدق بعد از پیروزی فرض کنم جنبش سیتی خلاف این تاریخ سازان گلابی، پیروزی زن و جمان در واقعیت بود، پس عکسش بود، پیروزی واقعیت بود بر زن و جمان. اونهایی که به خدمت بیگانه رفتن زن و جمان رو دستاویز کرده بودن، واقع دین نبودند. اگر واقع دین بودن به سراغ بیگانه نمی رفتن و با جنبش همراه می شدن، جنبش پیروز شده بود. یعنی اسباب پیروزی جنبش رو نمی کردن نفت در خودش بود، اسباب شکست هم در خودش به وجود آمد. یه در رهبران همین جنبش به سراغ بیگانه رفتن، اونها هم که در بیرون رهبری بودن اونها هم همین کار کردن و سیتی رو جنبش پیروز رو در 28 مرداد تبدیل کردن به کودتای 28 مرداد.
من شد احتمالاً اونایی که از درون جنبش به بیرون رفتن و قدرت رو عرض کردن بیشتر موثر بودن در شکسته.
حتی قطعا بیشتر موثر بودن. بله حتما بیشتر موثر بودن. مسئولیت چون سنگین تر است. منظور این که واقع بینی این طرف بود و زن و جمان که گویا خب دونم دلیل زن و جمان این که اونا بعد از کودتا به چی رسیدم؟ هیچی خانه نشین شدن، منفور شدن. تاریخ هم هست باید یه اینها جامعه خودشون منوان خائن پاسکو باشن. زن و جمان به کار بردن. دوام سلطنه چی دید؟ شاه بدبخت چی دید؟ این واقعیتن تر از همه مصدق بود که حالا شما بیچاره جمع شدید بلکه این اسطوره خیال میکنید اسطوره است و شما میتونید او رو بشکنید. نخیر جونم خودتون من میگه هنوز در همتون رو به کاغذ نیارده خود رو شکستید. به قول اون خبرنگار گفت که من وقتی در این روزنامه نگاه گذاشتید گفتم که من در از خود پرسیدم یک دفعه که من چرا احساس غرور کردم. دیدم همون دوره که مصدق نخست وزیر بوده احساس غرور به عنوان ایرانی احساس غرور میکردم. این احساسی که هر ایرانی داره این واقع بین بوده. شما که روی خیالات که قدرت گویا به شما وفا میکند وقتی بگوید سراغ قدرت بیگانه شما خیال باف بودید و زن و جمان رو دستاویز کردید و خود رو انداختید به سیاه‌چال تاریخی و نکبت بار. بالاخره جنبش سیانتی مثل هر جنبش خودجوش دیگری خشونت زدایی است در برابر خشونت و همین رفتار خشونت زدا بود که در انقلاب ما هم گل رو بر گلوله پیروز کرد. در سیتی هم همین جنبش با همین روش بسیاری از نظامیان افسران و سربازان رو از تیراندازی به سوی مردم باز داشت و اونها به مردم پیوستن. اینها خواسته های جنبش سیتی بود و دست هاییست برای جامعه امروز ایران، جامعه جوان ایران که در صورت که بخواهد یک جنبش موفقی رو سازمان بدهد میباید که این خواسته ها رو که عرض کردن در اون جنبش تدارک ببیند.
انشاءالله. همه سر خیلی سپاسگزارم. بازم بیشتر از وقت معمول مزاحمت میشدیم و این بحث بسیار جالبی بود. با اجازت این دفعه دیگه پس به اون سوالایی که این رابطه مطرح میشه به ویژه رابطه با 28 مرداد و گذار از سیتی به 28 مرداد در خدمتتون صحبت کنیم.
بسیار.
اگه شما صحبت دیگه ای نداریم بیشتر از این مزاحمتتون میشه.
روز شما شنوندگان شما خوش.
و شب اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با وضعیت امروز ایران به ویژه از نظر تجاوزات به حقوق و کرامت انسانی، نقش قانون در حکومت استبدادی و نیز درس‌های جنبش سیتی برای امروز و فردای ایران توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.